همینو میخوام بگم. از نقطه بعدی که میخواستم بهش اشاره کنم، بحث زمین و خدمتون گفتم، بحث تامین مالی هم خدمتون گفتم. نقطه دیگه که بود بحث دیگه نهاد مدیریت. ببینید حوض مثلا حوض فرابخشیه، شاید مثلا سخت‌ترین حوض باشه، هر پروژه شاید خاص خودش، یه پروژه خیلی کوچیک 4-5 واحدی ممکنه شاید خاص خودش داشته باشه که در رفع کردن اون به این راحتی نباشه. یعنی باید تمام دستگاه پای کار باشن.
بله در این شکلی نیست.
من در واقع نهاد قانونی یعنی
مثلا کی باید اونا رو بیاره پای کار آقای قائدی؟
میخوام بگم خدمتتون، ما یه نهاد قانونی که در واقع مصوبات اون اولا زود دست بشه و در واقع مصوبات اون لازم اجرا بشه تا الان نداشتیم. الان خوشبختانه بر اساس همون طرح داشت توضیح مثلا اینکه توی مجلس شورای اعلام
هست. پس این موضوع مهمی بود که فرمودین.
این نهاد هم درست نهاد شورای اعلام مسکن که در واقع مصوباتش در واقع لازم و اجرا هست برای سایر دسته ها که در واقع میتونه هم هماهنگی کنه هم مصوباتش رو پیگیری کنه. اون نهاد هم خوشبختانه اجرا شد که
پس شما میگی الزام قانونی برای مشارکت دسته وجود نداره. نکته ای
من دکتر قائدی من عذرخواهی میکنم، ببخشید
امیدوارم شاید بد برداشت شده از تو بدن. الزام قانونی که بالاخره بس قانون هر جایی که در واقع شهرک مسکونی زمین آماده سازی میشه اضافه میشه به محدوده شهر، مشخصه که کیا باید تامین خدمات زیربنایی روبنایی دسترسی اینا رو انجام بدن. ولی بحث هماهنگی این که
الزام قانونی برای هماهنگی منم هست
بله، بحث تخصیص منابع از بالاخره اولویت دهی منابع کمبود منابع اینها باید یه جورایی رفت بشه که من نظرم که در قالب اون شورای عالی مسکن که در واقع قانون شد دیگه الان میتون تا یه حدودی
نفت بشه. جناب دکتر قائدی من خواهش میکنم، به خدا قبلا چرخ اختراع شده، لازم نیستش ما چرخ رو اختراع کنیم. ماده 13 طرح جهش تولید مسکن صراحتا داره از اراضی در واقع درون شهری و متصل به مناطق شهری صحبت میکنه، فقط از اراضی در اختیار وزارت راه صحبت نمیکنه، تمام دستگاه ها رو داره میگه. ما اصلا در واقع نیاز نیستش بیایم وزارت راه رو سیبل بکنیم بعد مشکلات چند دهه مثلا مسکن کشور رو بندازیم گردن وزارت راهی که الان داره تصدی امور میکنه. بحث این هستش که برنامه ها اصولی پیش بره. شما از منابع مالی صحبت میکنید، جناب دکتر گوهری هم کاملا درست فرمودن. آقا من یه مثال برای شما میزنم، فردا دلار 1000 تومان گرون بشه، بدونید یه دونه اسکناس توی بازار پیدا میشه، سکه 1,000,000 بره بالا، ببینید یه دونه سکه تو بازار پیدا میشه، پس پول وجود داره. مگه نرخ سود بانکی رفت بالا؟ 40% سپرده‌های بانکی اضافه نشد. این دولت ما بودش که تسهیلات رو به جای اینکه به سمت خرید بده باید میبرد به سمت تولید. همین سرمایه های سرگردان وقتی به سر تاوان با پیشینه بیش از 1000 سال در این کشور داریم، 900 سال 1000 سال قبل از اینکه اصلا قانون تجارت تو این کشور تأسیس بشه و ایجاد بشه و مدون بشه، ما بخش تاوان رو داشتیم، شرکت های تاوانی رو داشتیم. شما برای چی حالا مثلا میاد بورس مسکن مثلا میخواین راه اندازی بکنید؟ خب بورس مسکن میخواد چیکار بکنه؟ میخواد بیاد سرمایه های خرد رو جمع بکنه، صنعت ساختمان رو مثلا تقویت بکنه، در صورتی که در پشت این کار داره اموال مازاد دستگاه‌ها که مشتری براش پیدا نشده رو نقد میکنه.
در واقع تعاونی‌ها هم دارن سرمایه خرد مردی جمع می‌کنن.
تنها تعاونی چی؟ تعاونی یه نوع شرکته که تو ماده 20 قانون تجارت اومده و تنها شرکتی هم هستش که مجوز بستر قانونی همه چی برای جلب مشارکت جمعی رو داره. آقای دکتر گوهری فکر کنم کامل بتونن عرایض بنده رو تایید کنن. زمینی که دولت در اختیار قرار میده میگن آقا زیر ساخت نداره. چرا؟ چون تو بره بیابون میاد زمین میده.
اشاره کرد آقای گوهری، شما هم مثلا نظر بفهم آقای قائدی مجددا پاسخ بفرمایید، بریم بعد چند دقیقه هم راجع به استراتژی ها و پیشنهاداتی که شما بزرگواران دارید صحبت بکنیم. آقای گوهری
بزرگوار شما بله صحبت های دوستان کامل بود، هم در حوزه تعاونی. بله تعاونی فلسفه شکلیش اینه که سرمایه های خود رو مدیریت میکنه، فهم آورده متقاضی رو ما تضمین میکنیم تو تعاونی. یه بخشی هم آورده خود سیستم بانکی میشه، ما از سمت تعاونی ساماندهی اعضا ما آورده متقاضی هیچ مشکلی نداریم. اینو حتی تو 40 سال بعد از انقلاب دیدیم، تو موضوع مسکن مهرم دیدیم و اجرایی شد. ولی چند تا موضوع هست که بالاخره به بخش تعاون برنمیگرده، خود وزارتخونه که متولی این موضوع هستش. یکی اون هماهنگی بین دستگاه واقعا خیلی بحرانیه، حتی از ادارات کل استانی مثلا وزارتخونه یه تصمیمی رو میگیره، اداره کلی که زیر مجموعه خود وزارتخونه است. عجیبه، خیلی از کمیسیون ها و کارگروه ها زیر نظر خود وزارتخونه است، مثل شورای عالی، کمیسیون ها که باید تصمیم گیری کنن تو حوزه تغییر کاربری، توی طرحها اصلاح طرح تفصیلی و غیره. میبینی یه کار ساده 6 ماه 8 ماه ما الان خودمون برای یه پروژه از برج 5 درخواست دادیم کمیسیون ماده 5 تشکیل بشه، برج 12 تازه باز میگن افتاد سال آینده. وقتی شما شرایط بحران مسکن رو دارید، باید همه بخشای حداقل وزارت خونه، یعنی بین وزیر، معاونین وزیر و ادارات کل استانی، الان بقیه دستگاه ها رو کار نداریم، ولی بین خود وزارت خونه و بدنه وزارت خونه باید یک همخونی وجود داشته باشه. یک بخشنامه ای رو که شخص وزیر یا دکتر محمودزاده ابلاغ میکنه، این حکمه، باید ادارات کل اجرا کنن، ولی متاسفانه ادارات کل هم به همین موضوع هم تمکین نمیکنه. یه نکته رو من بگم، توی تامین زمین ما با دوستان وزارت خونه هم صحبت کردیم، یه بخشش برمیگرده به احیای باغ‌های فرسوده که خب خیلی زمین تو موقعیت مناسب هست، حدود 20% از سطح کشور، 20-25% الان تو مناطق مختلف فرق میکنه، باغ فرسوده میشه مشارکت اونا رو هم گرفت در قالب همین احیای باغ، که ما خودمون حتی اومدیم یه اساسنامه آماده کردیم در قالب تعاونی های مسکن محله، که اونایی که میخوان پلاکاشون تجمیع میشه در قالب یه تعاونی، یه بخش سرمایه هم خودشون دارن، باف رو احیا میکنن، مدلش هم آماده کردیم، البته چند تا از مناطق هم با شرکت بازآفرینی شروع کردیم، که به نظر من این یه بخش از گره و مشکل رو میتونه حل کنه. الان ما چشم‌انداز رو حدود 100 هزار واحده که این ور سال حدود 20,000 واحدش رو قطعی کردیم، ورود اجرایی پیدا کردیم، یعنی ما باید بتونیم چند گزینه‌ای به موضوع برخورد کنیم.
بله بسیار
خوب. و اون موضوعی هم که دوستان گفتن، من خودم شخصا قبول ندارم، خود وزارت راه و شهرسازی زمین‌های زیادی داره. ما تو استان‌ها چند ماه پیش اعلام کردیم که آقا زمین در اختیار تعاونی‌ها بدید برای مسکن کارگری. دوستان استان‌ها به ما زمین ندادن، ولی ما خودمون رفتیم زمین‌های خود وزارت راه و شهرسازی رو پیدا کردیم بهشون دادیم، گفتیم این زمین تو موقعیت مناسب شما بیه تحقیق کارداری بدید. بله. و باز همین اتفاق هم نیفتاد.
بله بسیار خوب آقای قائدی عزیز، سه تا نکته رو و در واقع استراتژی و راه حل رو در لابلای صحبت آقای باقرپور و آقای گوهری بهش اشاره کردن. یکی این که ما باید این عدم هماهنگی به عنوان یک نقطه بحرانی در تصمیم گیری ها و اجرای تصمیمات رو حلش بکنیم، که ایشالله برای سال آینده بتونیم اینا حلش کنیم. و یکی تقویت تعاونی ها و تعمیر زمین برای تعاونی ها است، که اگه در دستور کار قرار بگیره، دوستان معتقد هستن که خیلی از مشکلات حوزه مسکن رو میتونه حل بکنه. و یکی هم همین بازآفرینی شهری بود، که به برنامه ششم توسعه ما باید سالانه 10% از بافت فرسوده ناکارآمد و بازآفرینی میکردیم، طبق آخرین آماری که اعلام شده یه چیزی الان در حدود 2% هست، خیلی درصد پایینی هستش. چرا ما تو این بخش شکست خوردیم، علیرغم اینکه این استراتژی بود که خیلی روش تاکید میکردم و میگفتم میتونه موفق باشه؟ بفرمایید این سه تا مورد.
ببینید من ابتدا بحث زمین رو مطرح کنم. ببینید بله. گفته نمیشه که دولت هیچ زمینی توی محدوده شهرها نداره، قاعدتا داره، بر اساس ماده 6 قانون ساماندهی هم باید به وزارت راه و شهرسازی به صورت مجانی منتقل بشه، ولی خب حالا متاسفانه دستگاه به نام دلایل مختلفی این کار رو نکردن. اینم توی طرح جهش تولید هم دیده شد که در واقع به صورت مستقیم با درخواست وزارت راه و شهرسازی این زمین ها منتقل بشه توسط سازمان ثبت اسناد، سندی زده بشه به وزارت راه و شهرسازی.
این احتمال وجود داره که ما سال آینده بتونیم حداقل ثمر این تلاش ها رو ببینیم یا نه؟
ببینید این طرح جهش تولید خوبی، یه جاهایی که خود دولت هم ممکنه نقدایی نسبت بهش داشته باشه، ولی یه بخشیش بالاخره درخواست هایی که ما داشتیم از نمایندگان مجلس از دولت بوده که میتونه راهگشا باشه. بحث همین در واقع زمین هایی که خدمتتون عرض کردم، خب گفتن که در واقع این زمین ها باید داده بشه، ولی خب معمولا همکاری نیست، چون موضوع زمین موضوع خیلی مهمی هستش. ولی الان با این مصوبه ای که اومد که در واقع با درخواست وزارت راه و شهرسازی این زمین ها باید سندش داده بشه به نام وزارت راه و شهرسازی تا وزارت راه و شهرسازی بتونه از اینا استفاده کنه،
بله.
میتونه در واقع راهگشا باشه، ولی من همچنان نظرم بر این هست که اینها خیلی قابل توجه نیست، حتما باید استفاده بشه از اینا، ولی خیلی قابل توجه نیست. ما باز هم باید در واقع تو حوزه بیرون از محدوده شهرها در واقع بحث استحصال زمین هم داشته باشیم. حالا برای این موضوع حقیقتا، حالا من به عنوان کارشناس حوزه مسکن میگم، حداقل تو این دو سه سال اخیر که آقای مهندس اسمینی در واقع وزارت راه و شهرسازی رو مسئولیت برآورده پذیرفتن، خب خیلی تلاش شد. الان بحثی که وجود داره اینه که ما نزدیک به 42 تا شهر تو همین ماهای اخیر شناسایی کردیم، عموماً تو جاهایی که ما با مشکل تامین زمین مواجه هستیم، که تو مراحل مختلف هستن، که در واقع این شهرک‌های که ایجاد میشن در حاشیه شهرها بتونه این
الان برای سال آینده برنامه دارید که بتونین تعاونی ها تقویت بکنید، زمین در اختیار قرار بدید؟
همین بحث شهرک ها خیلی میتونه کمک کنه. این 42 تا شهرک هستن، شهرک هستن، شهرهای دیگه هستن، شهرهای جدید دیگه هستن، حدود 12 تا. اینها میتونه در حتی مناطقی که ما با مشکل مواجه هستیم تو مناطق شهرهای بزرگ حاشیه شهرهای بزرگ مناطق کلان شهری، اینها بتونه در واقع مسئله رو حل کنه.
آقای قائدی خیلی کوتاه راجع به بازآفرینی شهری هم توضیح بفرمایید، چون می‌خوام جمع‌بندی کنیم دیگه.
حالا حوزه مسکن همونجوری که خدمتتون عرض کردم کلا یه حوزه پیچیده‌ای هست، نهادهای مختلف، عوامل مختلف توش تاثیرگذارش، برنامه‌ریزی بخوش و اجراش واقعا سخت هست. اونجا ببینید درسته که ما زمین در واقع زمین هایی هستن که میشه حالا بایده مسکونی هستن که میشه تخریب کرد، نوسازی کرد. وزارت آشفتن برنامهش همین بوده.
چرا طبق برنامه پیش نرفته؟ اینو به ما بگیم.
همینو میخوام بگیم. ببین مسئله که وجود داره، باز هم حالا دوستان میفهمن که مردم پای کار هستن، میان بله جای پای کار بودن اومدن، ولی یه جایی هستن بالاخره مثلا توی بافت های فرسوده، یه جایی که ما میخوام برای گروه های کم درآمد کار کنیم. این ها چون ما مشکل اصلی ما اینجا هستش برای گروه های کم درآمد و در واقع بافت های فرسوده. جاهای دیگه که اصلا دولت خیلی قائل برای این نیست که ورود کنه.
حالا بالاخره وقتی یه طرحی در واقع تصویب میشه، باید مشکلاتش از قبل شناسایی بشه، راه حلای رفع مشکلش مشخص بشه و بعد طرح اجرا بشه و اعلام بشه دیگه.
من خدمتتون عرض میکنم. ببینید
خیلی کوتاه باشه آقای قاضی، یه سوالی
هم کنم. من خدمتتون بگم. ببینید تو حوزه باز حداقل یه واحدی که الان بخواد نوسازی بشه، یه حداقل میگم، فقط حوزه ساختو میگم، 300 400 میلیون منابع مالی میخواد. قاعدتا یه خانواده این رو نخواهد داشت که بتونه در واقع 300 میلیون 400 میلیون بیاد به صورت نقد و یک جا توی دوره حالا دو ساله پرداخت کنه. بازم باز بحث تأمین منابع در واقع برای پرداخت تسهیلات پیش میاد. اونا تسهیلاتی که در استطاعت این خانواده باشه. وقتی که ما یه تسهیلات فرض کنیم بخوام 50% پوشش بدیم، 200 میلیون تسهیلات بدیم، این متقاضی 200 میلیون تسهیلات
بده. از من همین دیگه این مسائل بعد قبلش
این یعنی 4 میلیون 5 میلیون قرض که قاعدتا خانواده ها نخواهند تمام.
بله برنامه‌ریزی یعنی همین دیگه، یعنی که اینا رو ببینیمش و برای حلشون.
من اینا دیدم.
ممنون آقای قائدی.
من تا بره فقط همین رو بگم. ببین از اون برای این موضوع تسهیلاتی دید شده، اون بحث تامین منابع که خدمتتون میگم کم بود منابع، قرار بود یارانه سود به اینا تخصیص داده بشه، یه راهکارهایی دیده بشه که این یارانه سود بیاد پایین. ولی خب این منابع نتونستی تامین بشه بنا به دلایل مختلف.
بسیار خیلی ممنونم. هر کدوم از بزرگواران 2 دقیقه فرصت دارن، 1.5 دقیقه صحبت بکنن، این سوال رو به صورت پایانی جواب بدیم و جنبندی خودتونم داشته باشید. آقای گوهری با شما شروع میکنم. شما احتمال کدوم حالت رو در سال بعد بیشتر میبینید؟ این که جهش قیمت داشته باشه مسکن، رشد محسوس قیمت داشته باشه یا کاهش قیمت؟ بفهم
دو تا نکته رو ابتداش بگم. یکی این که واقعا آقای دکتر اسلامی، آقای دکتر محمود زاده و آقای عبوری تو دور جدید، یعنی 1-2 سال اخیر، توزیع مسکن واقعا دارن تلاش میکنن. یعنی اگر این 6-7 سال گذشته دوستان مثل این دوستان تلاش میکردم، شاید ما این بحران و مشکل مسکن رو در حال حاضر نداشتیم. و بر واقعا 1-2 سال، چون بالاخره یه سری خبر انتهای سال هم هست، باید یه سری خبر خوشم به مردم بدیم.
بله.
ما الان برای مسکن کارگری 100,000 تا را که تفاهم نامه اتاق تعاون با وزارت راه
بله.
شهر داده
بله.
بوده 68,000 تاش رو ساماندهی قطعی کردیم، اراضی گرفته شده، دوستان اومدن مشارکت کردن. یعنی من اطمینان میدم به دوستان سال آینده تو حوزه مسکن کارگری ما بتونیم یه اتفاق خوبی رو رقم بزنیم. تو حوزه بافت فرسوده هم یه تفاهم‌نامه‌ای با دکتر عبوری داشتیم که همین تعاونی مسکن محله که خدمتتون گفتم که مناطقش هم شناسایی شده در حال حاضر 20,000 تا، اونم چشم‌اندازش تا 100,000 تا هست سال آینده. یعنی ما سال آینده بخش تعاون حداقل تو 200,000 تا پروژه ورود جدید.
خبر از این تفاهم‌نامه ها و قراردادهای امضا شده زیاد داریم، ان شاءالله که بتونه در ادامه روند به نتیجه برسه.
بله.
خب این سوال رو پاسخ بدید و بریم.
مثلا ما تو شهر جدید ایوانکی اراضی تحویل شده، تو قزوین تحویل شده، متقاضی ساماندهی قطعی شده.
آقای گوهری 2 دقیقه مونده فرصتمون تموم بشه، فقط یه احتمال کدوم حالت رو بیشتر می‌بینید؟ جهش قیمت، رشد محسوس قیمت یا کاهشش؟
من فکر میکنم با توجه به اینکه سال آینده موضوع انتخابات رو داریم، رکود مسکن رو ما بیشتر.
بسیار خوب. آقای قائدی عزیز 1 دقیقه فرصت داریم بفرمایید.
ببینید من میخوام خلاصه خدمتتون بگم. بالاخره اگه دوره‌های رونق و رکود بخش مسکن رو نگاه کنیم، با توجه به اینکه بالاخره ما تو این 1-2 سال اخیر متأسفانه جهش شدید قیمتی داشتیم، انتظار برای اینه که اگر که در واقع تحولات خاصی مثلا از توی نایه بازار ارز روی نده و ما یه ثبات توی بازار ارز داشته باشیم،
بله،
ما با ثبات قیمتی قاعدتا مواجه خواهیم شد. حتی این احتمال وجود داره که اگر بشه که نرخ ارز بیاد و در واقع به صورت پایدار زیر قیمت 20,000 تومان در واقع تثبیت بشه، حتی کاهش قیمت هم امکانش
پیش بینی میکنه.
بسیار ممنون،
متشکرم. یک دقیقه آقای دکتر باقر بفرستید.
اجازه بدید من
خیلی کوتاه بگم.
در واقع دیدگاه جناب قائدی رو من رد میکنم به خاطر اینکه ما همین الان در رکود تورمی هستیم. اینو من نمیگم، گزارشات بانک مرکزی و مرکز آمار داره میگه رکود تورم یعنی کاهش حجم معاملات، افزایش قیمت. هر دو اینا رو داریم میبینیم. ماهانه 70-80% کمتر از زمان مشابه در سال گذشته معامله داریم. از اون طرفم افزایش قیمت 2-3% رو همچنان داریم. اما اتفاقی که داره میفته نرخ تولید مسکن هستش که این داره با شتاب بیشتری از قیمت خود مسکن حرکت میکنه، در نتیجه سود تولید مسکن کاهش پیدا میکنه، انگیزه برای سازنده و سرمایه گذار از بین میره به خاطر اینکه قیمت نمیتونه متناسب با اون رشد بکنه. قیمت رشد میکنه اما نه به اون اندازه‌ای که هزینه تولید داره رشد میکنه. بنابراین سرمایه ها از بازار خارج میشه، سازنده انگیزش رو از دست میده. اتفاقی که میفته تشدید جریانی هستش که ما در همین دولت 11 و 12 داشتیم، یعنی تولید در واقع به نسبت تقاضا به مراتب کاهش بیشتری خواهد داشت، تقاضای تلمبار شده بیشتر میشه. این اتفاق در هر بازاری، در بازار مسکن باشه، خودرو باشه، گوشی موبایل باشه،
بله،
وقتی عرضه با تقاضا تناسب نداشته باشه افزایش قیمت به همراه
خواهد داشت. خیلی ممنونم آقای دکتر باقرپور از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، اینجا در استودیو حاضر شدید. همینطور از شما جناب آقای دکتر قائدی و آقای دکتر گوهری که در این بحث شرکت کردید با شما خداحافظی میکنم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما بودید. در برنامه چالش امروز همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم.
مستند مهاجرت معکوس.
بیکارم نداریم
اصلا، ما کارگری برای تمیز کردن روستا میخوام استفاده بکنیم، تو روستا پیدا نمیشه.
چه مشکل کارم دارن جوانای همسن سال شما تو روستا؟
نه متاسفانه کار هست.
نه متاسفانه، ولی خوشبختانه
نه، به خاطر اینکه یک سری اینجا رو قبول ندارن میرن جای دیگه مهاجرت میکنن.
بله. الو سلام. وقتتون بخیر آقای یوسف پور. من علاقه من هستم از رادیو اقتصاد تماس میگیرم خدمتتون. الان در روستای گلتپه هستیم که ما اومدیم یه مستندی ضبط کنیم.
ما اشتغال زایی داریم میکنیم، تولید داریم میکنیم، پرورش داریم میدیم، ایجاد شغل میخوایم بکنیم.
مستند مهاجرت معکوس هر پنج شنبه ساعت 16:30 بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
ذرت بذار، پاستم بذار، این پسچه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه، فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای، از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
رفتی مرا سپردی به دست تنهایی، رفتی و از من بردی صبر و شکیبایی. اگر پریشان گشتی ز شکوه های من، مرا به بخش و بازار دیگر به خانه هم. میگفتی که جز تو هرگز یاری نمی جویم، میگفتی که بی تو هرگز راهی نمی پویم. زند به سینه هر دم شرار آه من، چرا رفتی ز کنارم، چه بود گناه من. زند به سینه هر دم شرار آه من، چرا رفتی ز کنارم، چه بود گناه من. اگر پریشان گشتی ز شکوه های من، مرا ببخش و بازآ دگر به خانه هم. گشتم غمین و خسته از این گفتگوها، میجویم تو را روز و شب ای مرغ آرزوها. زند به سینه هر دم شرار های من، چرا رفتی ز کنارم، چه بود گناه من. گشتم غمین و خسته از این گفتگوها، می جویم تو را روز و شب ای مرغ آرزوها. زند به سینه هر دم شرار آه من، چرا رفتی ز کنارم، چه بود گناه من.
ضربان اقتصاد.
و در این لحظه همراه میشیم با کارشناس نفت خام و انرژی.
سلام، صادقی هستم، کارشناس بازار جهانی نفت خام و انرژی. آخرین وضعیت قیمت نفت خام در بازار نیویورک و لندن رو مربوط به 13 مارس 2021 خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم. نفت خام متوسط وستگزاف امریکا 65.61 دلار که 0.62% کاهش داشته. نفت خام برنت دریای شمال 69.22 دلار 0.59% کاهش داشته. نفت خام مارس امریکا 66.06 دلار هستش که 0.32% کاهش داشته. نفت خام سبد اوپک 67.39 دلار که 2.73% افزایش داشته. نفت خام عمان 67.70 دلار 0.25% کاهش داشته. نفت خام دبی 66.65 دلار 1.69% افزایش داشته. با تشکر، خدا نگهدار.
حرف من بچه رو گوش کنین. آقای راننده تاکسی، لطفاً ماسکت رو بزن همین الان. آهای آقایی که الان داری سرفه و عطسه میکنی، لطفاً جلوی دهنت رو با دستمال کاغذی بگیر. بچه ها به پدر و مادرتون بگین قبل از رفتن به بیرون از خونه حتما ماسک و الکل داشته باشن. هر وقت بابا یا مامانم از بیرون میان خونه، من اونا رو فیش فیش میکنم. فیش فیش میدونی چیه؟ فیش فیش همون مایع ضد عفونی یا الکله.
متشکرم از همراهیتون با شبکه رادیوی اقتصاد بر روی طول موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. امیدوارم برنامه‌ای که در این نوبت کاری از ساعت 14 تا بدین لحظه که نزدیک میشیم به ساعت 16:04 بعد از ظهر تقدیم حضورتون شده، باب میلتون بوده باشه و در ادامه هم در میون شبکه‌های مختلف رادیویی انتخابتون شبکه رادیویی اقتصاد باشه. کماکان باید شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو مد نظر داشته باشیم و رعایت بکنیم. استفاده از ماسک رو که میدونم همه هموطنان و همشهریام مد نظر دارن و همینطور فاصله گذاری های اجتماعی رو اگر در مکانی به واسطه شغلشون حضور پیدا میکنن و باید به اون کار رسیدگی بکنن، حداقل فاصله 1.50 متر تا 2 متر رو مد نظر داشته باشید از فرد مقابل خودتون. امیدوارم با در نظر داشتن همه این نکات دست در دست هم بدیم تا سهمی داشته باشید در ریشه کن کردن ویروس کرونا. و نیاز به یادآوری هم نیست که سفر هم بی سفر امسال نوروز مثل سال گذشته، نوروز سال 1399، میتونیم از طریق پیام رسان‌های مختلف و از طریق تماس‌های تلفنی سال نو رو به هم دیگه تبریک بگیم و در کنار خانواده باشیم. خود ما هستیم که باید کمک بکنیم تا ویروس کرونا هرچه سریع‌تر در کشور و جهان از بین بره.
ذرت بذار، پاستم بذار،
این پچه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه.
فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
هشتگ خبر.
ساعت 16 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد. افزایش 2.5% ارزش سهام عدالت. ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز چهارشنبه 20 اسفند ماه 2.5% معادل